ساعت 19:07 بعد از ظهر به وقت تهران، 17:30 5:30 بعد از ظهر به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود بر شما شنونده گرامی. پس از نیوشا باقراتی و برنامه ساعت ششم، من ژان خاکزاد کنار شما هستم در مجله خبری شامگاهی رادیو فردا. در این روز تعطیل، جمعه 7 مهر سال 1391 خورشیدی، برابر با 28 روز از ماه سپتامبر سال 2012 میلادی. در ادامه خبر، گزارش و گفتگوهایی میشنوید که دبیر این بخش خبری کیوان حسینی برای شما انتخاب کرده است. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا تا این لحظه اوقات دلپذیری رو پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. پیش از هر چیز اجازه بدید خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت را بشنویم از همکارم مینا بهارمس که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها را بر عهده دارد. مینا جان، شامگاه خوش.
مرسی و با سلام به شنوندگان عزیز. به گفته مقام‌های کنیا، ارتش سومالی و شبه نظامیان طرفدار دولت با پشتیبانی نیروهای کنیا وارد بندر کیسمایو، آخرین شهر ساحلی زیر کنترل شورشیان الشباب در سومالی شدند. بندر کیسمایو به عنوان منبع اصلی درآمد شورشیان از محل دریافت گمرکات کالاها به شمار می‌رود. نیروهای سومالی، کنیا و اتیوپی از اعضای سازمان وحدت آفریقا سال گذشته شورشیان الشباب مرتبط با القاعده را از موگادیشو پایتخت سومالی بیرون راندند. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ایران میگوید تهدید اسرائیل به حمله نظامی به ایران پوچ و توخالی است. به گزارش خبرگزاری فارس، فرمانده کل سپاه در آغاز رزمایش بسیجان استان البرز در روز جمعه گفت به همین دلیل وقتی سران به گفته او رژیم اشغالگر قدس از حمله به ایران سخن میگویند، بلافاصله سران کاخ سفید به آن اعتراض میکنند و میگویند ما از حمله نظامی به ایران حمایت نمیکنیم. او افزود با این حال ایران باید برای دفاع از خود آماده باشد. این در حالی است که محمد علی جعفری هفته پیش گفته بود که دشمنی اسرائیل با ایران جدی است و نهایتاً به جنگ می‌کشد. حزب کمونیست چین روز جمعه اعلام کرد که بو شلای از اعضای دفتر سیاسی این حزب اخراج شده است. به گزارش رسانه‌های دولتی چین، بو شلای در تحقیقات داخلی حزب به فساد مالی، سوء استفاده از قدرت، رشوه‌گیری، روابط دور از شؤون با چند زن و خلاف‌های دیگری متهم شده و قرار است پرونده او برای محاکمه به دستگاه قضایی ارجاع شود. در همین حال روز جمعه اعلام شد که کنگره حزب کمونیست چین 8 نوامبر 18 آبان برای انتخاب رهبری جدید تشکیل می شود. پیش بینی می شود هو جین تاو پس از 10 از سمت رهبری چین کنار رود و شی جین پینگ جای او را بگیرد. مخالفان حکومت سوریه از درگیری شدید در برخی محله‌های شهر حلب خبر دادند. شورشیان میگویند برای جنگ با شبه نظامیان کرد طرفدار حکومت وارد محله شیخ مسعود شدند، اما به گفته رسانه‌های دولتی سوریه شورشیان با کمک ساکنان محله عقب رانده شدند. گزارش‌ها همچنین حاکی است که نیروهای دولتی با مخالفان مسلح در مناطقی در شمال دمشق درگیر شدند. شورای حقوق بشر سازمان ملل در قطعنامه‌ای بر اهمیت تأمین امنیت روزنامه‌نگاران و خبرنگاران به عنوان یکی از اصول بنیادی آزادی بیان تأکید کرد. در این قطعنامه که روز پنجشنبه در ژنو به تصویب رسید، از همه دولت‌ها خواسته شده است با فراهم کردن محیط امن به روزنامه‌نگاران و خبرنگاران اجازه دهند کار خود را به طور مستقل انجام دهند و اعمال خشونت‌آمیز علیه آنها نیز به سرعت بی‌طرفانه و به طور مؤثر رسیدگی شود.
متشکرم همکارم مینا بهارمست. خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون رسوند و در مجله شامگاهی رادیو فردا. نخست وزیر اسرائیل با نمایش خط قرمز برنامه هسته‌ای ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد واکنش‌هایی را در جهان و ایران به دنبال آورده است. مهرداد قاسم‌فر گزارشی تهیه کرده است در همین زمینه. نظر شما شنوندگان گرامی نیز میشنویم درباره خط قرمز کشیدن بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل. سازمان گزارشگران بدون مرز، توقیف روزنامه شرق و بازداشت مدیرعامل مؤسسه مطبوعاتی ایران و خبرگزاری ایرنا را محکوم کرده است. گزارشی از بهروز کارونی خواهیم شنید. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم، از جمله همکارم محمد زرقامی گزارشی دارد درباره کشتار 8500 سگ تا یک سال در مشهد. اگر با ما بمانید مجله هفتگی جامعه را نیز خواهید شنید. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. سخنرانی روز پنجشنبه بنیامین نتانیاهو در صحن سازمان ملل متحد که با نمایش خط قرمز کشیدن اسرائیل درباره پرونده هسته‌ای ایران همراه بود، باعث واکنش‌های متعددی از سوی جهان غرب و ایران شده است. آقای نتانیاهو در این سخنرانی تلاش کرد تنها راه حل پرونده هسته‌ای ایران را شیوه نظامی نشان دهد. اجازه بدید به گزارش همکارم مهداد قاسمفر گوش کنیم.
نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو روز پنجشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل برای نشان دادن میزان خطر ساخت بمب اتمی از سوی ایران، طرحی از یک بمب با فتیله روشن نشان داد و با ماژیکی خط قرمز اسرائیل را در مسیر پیشرفت این بمب ترسیم کرد. اگرچه این عمل به سرعت دستمایه کارتونیستای غربی و همینطور اسرائیلی شد، اما هدف آقای نتانیاهو فارغ از طنز پردازی کاریکاتوریست‌ها، تشویق رهبران جهان به واکنش نظامی و رفتن به سوی جنگ علیه ایران بود. مئیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی در تل‌آویو، در این باره میگوید:
بزرگترین قصد آقای نتانیاهو از نشون دادن این نقاشی این بود که جامعه بین‌المللی رو مطلع بکنه در مورد دیدگاه خودش راجع به برنامه هسته ایران، و به نظر میاد که آقای نتانیاهو می‌خواست این مسئله رو به صورتی ارائه بده و نشون بده که برای جامعه بین‌المللی فهمیدنش آسون باشه. برای همین به نظر میاد که ایشون استفاده کرد از این نقاشی و مخصوصا از ماژیک قرمز برای نشان دادن به این که از دیدگاه آقای نتانیاهو خط قرمز واسه کجا باشه. چیزی که جالب هستش اینجایی که اولین هستش که آقای نتانیاهو هیچ وقت نگفت که خودش پایبند هستش به خط قرمزی که خودش کشید روی این نقاشی، و دومن مسئله‌ای که به نظر من جالب بود این که آقای نتانیاهو گفتش که اگر ایران بخواد بمب اتمی بسازه، ما در جامعه بین‌المللی آگاه نخواهیم بود. احتمالش این هستش که ما نخواهیم دانست، که به نظر من این کاملا اشتباه هستش، چون اگر دولت آقای خامنه‌ای تصمیم بگیره که بمب اتمی بسازه، واسه از اورانیوم غنی شده در ناتانز و در فوردو استفاده بکنه که اونها تحت بازرسی آژانس هستن، و این غیر ممکن هستش که آقای خامنه‌ای بتونه بمب بسازه بدون استفاده از این اورانیوم ها و بدون اینکه جامعه بین‌المللی مخصوصا بازرس ها را آگاه بکنه.
واکنش آمریکا و گروه 5 به علاوه 1 در برابر این رفتار آقای نتانیاهو تاکید و اصرار مجددشان بر روش‌های دیپلماتیک و کارایی آن بود، به نحوی که خانم اشتون و یک مقام وزارت خارجه آمریکا در نیویورک بلافاصله خبر از تداوم گفتگوها با ایران دادند. مهران براتی، تحلیلگر سیاسی در آلمان:
این خط قرمز جدیدی نیست، جز اینکه آقای نتانیاهو الان با یک ماژیک این خط قرمز رو روی کاغذ کشیدن. شاید مسئله آقای نتانیاهو این باشه که تهدید به جنگ از طرف آمریکا در مقابل با ایران الان انجام بگیره، و این مسئله است که قبلا بهش پاسخ داده شده. همه شواهد نشون میدن که در کابینه امنیتی اسرائیل هم برای این دید آقای نتانیاهو که الان تهدید به جنگ بشه اکثریتی وجود نداره. اون چیزی که روشن هست این است که آمریکا هیچ علاقه‌ای به آغاز یک جنگ جدید در خاورمیانه در مقابله با ایران نداره.
از سوی ایران با انتشار بیانیه‌ای در سازمان ملل اعلام کرد که اعلام خط قرمز از سوی آقای نتانیاهو را یک تهدید می‌داند. سخنگوی نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل در جمع خبرنگاران گفت: مقام‌های رژیم اسرائیلی بسیار گستاخ هستند. آنها روزانه کشورهای منطقه به ویژه کشور من را تهدید به حمله نظامی می‌کنند، اما ایران قابلیت دفاع از خود را دارد. این سخنان در ادامه حرفایی است که در هفته موسوم به دفاع مقدس در تهران بارها از زبان فرماندهان سپاه پاسداران هم شنیده شد. آیا سیاست حمله نظامی نتانیاهو به تقویت طرفداران جنگ با اسرائیل در تهران نینجامیده است؟ میر جاودانفر در تل آویو.
آقای نتانیاهو عقیدش به نظر میاد این هستش که تنها راه حل مسئله ایران حمله هستش علیه تاسیسات اتمی ایران. این دیدگاه آقای نتانیاهو هستش. آقای نتانیاهو دیدگاهش که با کاملا اکثریت مطلق کارشناسان اسرائیل فرق میکنه و خیلی از طبق گزارش‌های مختلفی که در ما در رسانه‌های اسرائیلی میبینیم عقیده ایشون با اکثریت کسایی که در سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل بوده با اونها هم فرق میکنه و علارغم اینکه هیچ کسی در اسرائیل نمیخواد که دولت آقای خامنه ای مسلح به بمب اتم بشه، این اظهارات و دیدگاه های آقای نتانیاهو به توجیه اسرائیل برای نخواستن مسلح شدن این رژیم در ایران به بمب اتم خیلی صدمه میزنه. به وجود آوردن جو جنگ کاملا به نفع آقای نتانیاهو هستش، به نفع دولت ایران. هر دوشون از این وضعیت استفاده میکنن برای مستحکم کردن موضع خودشون در محافل سیاسی داخلی کشورشون.
برخی تحلیلگران اما همچنان سیاست حمله نظامی آقای نتانیاهو را صرفاً برای وادار کردن تهران به عقب نشینی در برنامه هسته‌ایش می‌دانند. مهران براتی در آلمان.
شاید یکی از دلایل این که اصلا از طرف آقای نتانیاهو این طور تهدید به جنگ و خواست حمله به ایران مطرح میشه این است که علائمی از این وجود نداره که در نظام سیاسی و حکومتی ایران یک نظر یک دستی وجود داشته باشه در مورد اینکه چه باید کرد. در وضعی که حکومت قرار داره الان مجبور به عقب نشینی است و اون بخشی هم که الان به اصطلاح متقابلا تهدید به مقابله و جنگ میکنه، من فکر نمیکنم همچی دیدی در حکومت ایران دید واقعی باشه.
بلافاصله پس از سخنرانی بنیامین نتانیاهو، قدرت‌های غربی تشکیل جلسه دادند و در عین تأکید بر گفتگو با تهران از ایران خواستند تا به منظور کاهش نگرانی‌های بین‌المللی نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی فوراً اقدام کند.
گزارش مهداد قاسم فر رو شنیدید. سوال روز رادیو فردا هم به سخنرانی نخست وزیر اسرائیل اختصاص دارد. ما از شما پرسیدیم نظر شما درباره تازه ترین اظهارات آقای بنیامین نتانیاهو و احتمال حمله اسرائیل به ایران چیست؟ و در صورت حمله احتمالی واکنش شما به عنوان یک ایرانی چه خواهد بود؟ به پاسخ شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
اسرائیل هیچ موقع به ایران حمله نمیکنه، چون میدونه مردم ایران دوستای قدیمی هم برای کشور اسرائیل و این خط رو هیچ موقع به هم نمیزنه. مردم ایران هم واقعا اسرائیلی ها رو دوست دارن. این حکومت ماست که مشکل داره با اسرائیل و دلیلش هم نمیدونیم واقعا چیه، برای چی با این کشور داره دشمنی میکنه. امیدوارم که یک روزی سران جمهوری اسلامی چشاشون رو باز کنم و ببینن که تو اون منطقه دوستی ما ارزشش بیشتر از همه چیه.
ملت ایران خواهان جنگ نیست. این جمهوری اسلامی است کشور را به ورطه جنگ سوق میدهد. ما به همان اندازه که اسرائیل را محکوم میکنیم به همان اندازه جمهوری اسلامی را مسئول میدانیم.
آقا اگه دوست کسی میخواد وارد دعوا بشه، شما ممکنه بهش بگی که آقا وارد نشو، اما اگه گوش نکرد و وارد شد و تو معرض کتک خوردن قرار گرفت، شما به صرف این که گفتید آقا وارد نشو تناش نمیذارید، میرید به اون کمک میکنید. حالا اگه اسرائیل وارد جنگ بشه، مطمئن باشید آمریکا در مقابل عمل انجام شده قرار میده و 100% به اون کمک میکنه. اون موقع است که باید به جمهوری اسلامی گفت فاتح هم از صلوات.
این همه دنیا، کشورهای غربی و اروپایی برای مردم ایران و کشور ایران احترام قائل میشن، خود مردم ایران برای خودشون احترام قائل نمیشن، به خاطر اینکه با شناخت از رژیم خودمون، با شناخت از دولت مردان خودمون 33 سال داریم تحملشون میکنیم و تلاشی در راه آزادی این کشور نکردیم. پس همش بر میگرده به خودمان، از ماست که بر ماست.
2042 02 21 12 21 12. شماره یه تلفن پیامگیر رادیو فرداست که میتونید شما هم نظرتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. برای شرکت در برنامه صدای شما صدای فردا نیست که روزهای سه‌شنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا پخش میشه، میتونید از همین شماره تلفن استفاده کنید و برای شرکت در این برنامه شماره‌ای در اختیار ما بگذارید. باز هم تکرار میکنم، 20420221122112. از طریق اسکایپ نیز میتونید با پیامگیر رادیو فردا در تماس باشید. کافیست نام رادیو فردا رو در یک کلمه به لاتین در بخش جستجوی اسکایپ وارد کنید تا با پیامگیر رادیو فردا ارتباطتون برقرار بشه. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. گزارشگران بدون مرز، توقیف روزنامه شرق و بازداشت مدیرعامل مؤسسه مطبوعاتی ایران و خبرگزاری ایرنا را محکوم کرد. روزنامه شرق نزدیک به اصلاح طلبان روز 5 مهر ماه به دلیل انتشار کاریکاتوری تحت عنوان چشم بندان توقیف شد. بهروز کارونی گزارشی دارد در باره بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز که مقر آن در پاریس است.
گزارشگران بدون مرز در توصیف شرایط موجود در ایران از عبارت جو رعب و وحشت ایجاد شده از سوی رژیم و رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران علیه روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران ایران استفاده کرده است. رضا ماینی، مسئول بخش ایران، افغانستان و تاجیکستان در سازمان گزارشگران بدون مرز:
این روش رو به خوبی میتوان در ماجرای روزنامه شرق و دیگر روزنامه ها دید. یک کارزاری رو مؤسسه میتونم بگم سپاه پاسداران به وسیله یه رسانه هاش را اندازی میکنه، به ویژه فارس نیوز در رأس آنها، و سپس این به یک معضل حکومتی تبدیل میشه. در هیچ کجای دنیا این گونه و به این سرعت محافل نمیتوانند این گونه اقدامی رو برای ممنوع کردن یا توقیف یک نشریه بکنند.
گزارشگران بدون مرز با اشاره به توقیف روزنامه شرق و نیز بازداشت علی اکبر جوانفکر نوشت: جمهوری اسلامی ایران سرخورده از شکست خود برای سوء استفاده از وضعیت جهانی پس از انتشار فیلم معصومیت مسلمانان و راه اندازی کارزاری از نامدارایی در جهان، اینک حملات خود را متوجه رسانه‌ها و کاریکاتوریست‌های کشور خود کرده است. پایان نقل قول. گزارشگران بدون مرز با اشاره به حملات گسترده تبلیغاتی علیه روزنامه شرق در روزهای اخیر به خاطر انتشار کاریکاتوری از هادی حیدری، کاریکاتوریست مشهور ایرانی، توقیف این روزنامه را هشداری دیگر به رسانه‌های ایران ارزیابی کرد. در ارتباط با توقیف روزنامه شرق از ارشاد علیجانی که در گذشته روزنامه‌نگار روزنامه شرق بود، در مورد فشارهایی که به این روزنامه از زمان انتشارش در سال 82 تا کنون متحمل شده بود می‌پرسم.
زمانی با قطع سهمیه کاغذ و حتی تهدید شرکت‌های توزیع مواجه بود، بعد با حمله‌های متعدد نیروهای امنیتی و بازداشت روزنامه‌نگارانش مواجه شد و حتی بعدش سعی شد با پخش شایعه‌هایی مثل همکاری روزنامه‌نگاران شاغل در شرق با نهادهای امنیتی یا دولتی چهره‌اش رو تخریب کنند و حتی خطوط قرمزی بیشتر از خطوط قرمز تنگی که برای دیگر رسانه‌ها وجود داشت برای اون ترسیم کرده بودند.
توقیف روزنامه شرق چهارمین توقیف این روزنامه به شمار می‌رود. ارشاد علیجانی:
طیف‌های مختلف قدرت در جمهوری اسلامی در تلاش هستند که صدای هر دیگری رو حذف کنند. حالا اگر این صدای دیگری یا نگاهی از زاویه دید دیگر نفوذ بیشتری در جامعه داشته باشه، این حساسیت و تلاش برای خفه کردن صدا و نگاه مستقل بیشتر میشه.
گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود همچنین دستگیری مشاور رئیس جمهوری اسلامی ایران را نشانه قربانی شدن روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران در جنگ قدرت جناح‌های حاکم دانسته است. از رضا معینی در مورد فشارهای جدید به روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران در ایران می‌پرسم.
روزنامه‌نگاران در روزنامه‌های ایران وابسته به هر جناحی که باشند می‌توانند زندان را تجربه کنند و این اساساً چیز خوبی نیست. آقای جوانفکر جایشون در زندان نیست، چنان که 43 روزنامه‌نگار زندانی دیگر نیز نباید زندانی می‌شدند برای انجام وظایفشان.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، 22 تن از کارتونیست‌ها و کاریکاتوریست‌های مطبوعاتی در بیانیه‌ای با اشاره به سوابق هادی حیدری نوشتند که کاریکاتور او در روزنامه شرق هرگز و هیچگاه به معنای توهین نبوده است. همچنین بیش از 170 روزنامه‌نگار در بیانیه‌ای با اشاره به آنچه سوء برداشت‌ها از کاریکاتور شرق نامیدند، نوشتند منظور روزنامه شرق و کاریکاتوریست این طرح نشان دادن جهل بود و اینکه عده‌ای در روز روشن در حال بستن چشمان یکدیگر هستند تا روشنایی آفتاب را نبینند.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. روزنامه خراسان چاپ مشهد روز دوشنبه به نقل از علی نجفی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد از کشتن 8500 سگ به گفته او ولگرد در طی یک سال خبر داده است. او سپس هزینه جمع‌آوری و کشتن هر سگ را حدود 50000 تومان برآورد کرده است و ضمن تکذیب خبر درآمد 218 میلیون تومانی شهرداری مشهد از محل کشتن سگ‌ها گفته است که این مبلغ تنها صرف کشتن این تعداد سگ شده است. همکار محمد زرقامی در این باره با شهرام امیر شریفی مدیر عامل دیدبان حقوق حیوانات در ایران گفتگو می‌کند.
آمار که اعلام کردن در سال گذشته 8500 تا سگ در مشهد معدوم شدند. ما هیچ سندی هم نداریم که بدونیم این راست است یا دروغ. استناد میکنیم به صحبت خود دوستان در شهرداری مشهد و این سگ‌ها هم ظاهراً سگ‌های شهری بودن طبق اون چیزی که اعلام شده.
آقای شریفی، اصلا به طور مشخص آمار دقیقی وجود داره در ارتباط با این تعداد سگ به گفته این افراد ولگرد؟
بحث من در دو شاخه دارم. یکی این که میگن که سگ ولگرد، این بار معنای منفی داره. ما ولگرد بودن حیوانات رو قبول نداریم. تنها موجودی که میتواند ولگردی کند انسان هست. بحث آماری هم بر اساس همین 8500 تا ما تنها سندی که داریم این رو باید ببینیم آیا شهر مشهد قابلیت پذیرش این تعداد سگ رو دارد یا ندارد. اگر 8500 تا سگ مردم مشهد رو شاکی نمی کنه، مشکل بیماری و اینها هم نداره، باید بذارن این تعداد بمونن. سگ هم یه موجودیست مثل گربه، مثل قمری، مثل کلاغ، مثل گنجشک، حیوان شهریست. اگر تعدادش از حدی که در واقع قابل پذیرش هست از نظر علمی، از نظر بهداشتی و اینها بیشتر بشه، ما هم قبول داریم باید کنترل بشه.
شکل کنترلی که صورت میگیره در ایران به چه صورتی؟ یعنی این افراد که میگن که این سگ‌ها رو ما معدوم کردیم از چه روشی استفاده کردن؟
اولین چیزی که به ذهنشون میرسه مخصوص کشورهای به شدت عقب مانده از نظر مسائل اجتماعی مثل اوکراین، زدن حیوان با گلوله، چیزی که تو این چند سال خیلی باب بوده و الان خیلی دیگه میخوان متمدنان برخورد کنن، اسمش رو گذاشتن مرگ با ترحم.
یعنی چی کار میکنن تو این روش جدیدی که به گفتی اونها مرگ با ترحمه؟
ادعا میکنن که حیوانات رو با کچر زنده میگیرند، بعد یه نژادای خاصی، حالا نژاد تادی افغانی رو از توش پایش میکنن، در میارن، میذارن برای اینکه با ما نگهبان و اینها تکثیر بشه در دانشگاه. اونهایی هم که به نظرشون نژاد اصیل نیست رو با تزریق داروی بیهوشی و واربیونیک و اینها میخوابونن، یعنی یوتانایز میکنن. این شکلی نیست که حیوان سالم رو بگیریم چون تعدادش توی شهر زیاد شده و دلیلش هم خود ماییم بکشیمش. این از نظرم چه اسمش قتل، حالا قتل بی درد یا قتل با بیهوشی، همچین چیزی میشد بهش گفت. مقصر تعداد اینها مگر که تعدادشون از حد کنترل، از حد پذیرش جامعه بیشتر شده باشه، این است که محصول مستقیم اشتباهات بشری هست. ما زباله رو درست دفع نمی کنیم. مواد غذایی که تون هست توسط سگ، گربه، کلاغ و سایر حیوانات شهری خورده میشه. مادام که این زباله وجود داره، جمعیت اون حیوان حد اکثر ممکن خواهد بود. میگن ساعت 9 بزنیم زباله رو بیرون نمیذاریم. شهرداری هم به جای اینکه در واقع هزینه کنه برای اینکه کار فرهنگی کنه رو مردم و زباله رو درست دفع کنند، درست جمع کنند، نریزند، این کار رو نمی کنه. بعد میاد یه اعداد عجیب غریبی رو در سال اعلام میکنه واسه اینکه سگا رو بکشه.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید.
سپاسگزاریم از همراهی شما. کانون صنفی معلمان ایران در بیانیه‌ای به مناسبت آغاز سال تحصیلی و نیز روز جهانی معلم از سیستم آموزشی در ایران انتقاد کرد و در این حال خواستار بهبود معیشت معلمان شد. 13 مهر ماه 5 اکتبر از سوی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو که مقر آن در پاریس است، به عنوان روز جهانی معلم انتخاب شده است. بهروز کارونی:
به احترام معلمان بایستید. این پیام سال 2012 میلادی است که توسط سازمان یونسکو وابسته به سازمان ملل متحد اعلام شده است. کانون صنفی معلمان ایران با اشاره به این موضوع نوشته است: پیام سال 2012 خواستار پشتیبانی همگان از معلمان در پیکارشان برای دستیابی به جایگاه راستین اجتماعی فرهنگی و شرایط اقتصادی فراخور شأن معلم و همچنین شرایط استاندارد آموزش شده است. این تشکر صنفی معلمان با اشاره به آنچه 4 میلیون کودک بازمانده از تحصیل، افزایش نارضایتی و بی‌انگیزگی معلمان، افزایش مشکلات اقتصادی مدارس به ویژه مدارس مناطق فقیر نامید، نوشت که اینها تنها بخش کوچکی از نابسامانی‌هایی هستند که به طور مستقیم ریشه در همین شرایط اقتصادی آشفته دارد. مشکل دیگری که در بیانیه کانون صنفی معلمان ایران مورد اشاره قرار گرفته، نقش اندک معلمان در تصمیم‌گیری‌های آموزشی است. این تشکل صنفی ریشه وضعیت موجود در سیستم آموزشی را مدیریت متمرکز ارزیابی کرد و افزود آموزش و پرورش به سامان نخواهد شد مگر با شرکت راستین خانواده‌ها، آموزگاران، دانش آموزان، کارشناسان و جامعه مدنی فرهنگیان. این تشکل صنفی معلمان در بیانیه خود نوشت: در ایران سال هاست که معلمان با پیگیری روش‌های قانونی و تشکیل نهادها و تشکل‌های مدنی خواستار بهبود وضع آموزش و دگرگونی در روش‌های نادرست متمرکز مدیریتی شدند. همچنین به نوشته این کانون صنفی، معلمان در نقد شرایط بد اقتصادی و معیشتی زندگی خود و دیگر اقشار کم درآمد اقداماتی انجام دادند که در این راه متحمل هزینه‌هایی شدند. اشاره کانون صنفی معلمان ایران به بازداشت و صدور احکام زندان و حتی اعدام برای شماری از فعالان حقوق معلمان است. سایت کانون مدافعان حقوق بشر نیز با تایید این موضوع نوشت که 3 فعال حقوق معلمان، عبدالرضا قنبری، هاشم شعبانی نژاد و هادی راشدی به اعدام محکوم شدند. این سایت اشاره‌ای به اتهام این 3 معلم نکرده است. کانون صنفی معلمان ایران در همین ارتباط خواستار آزادی تمامی فعالان حقوق معلمان شده است. چند روز پیش نیز کمپین حمایت از معلمان دربند در فراخوانی با توجه به آغاز سال تحصیلی در ایران از همه فعالان اجتماعی خواست تا صدای رنج‌های معلمان ایرانی به ویژه معلمان زندانی باشند. در این میان کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران نیز از نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران خواست تا به آنچه آزار و اذیت و تعقیب قضایی فعالان حقوق معلمان نامید پایان دهند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
ورزش دوستان، نوبت شما رسید. فریبرز غریب آماده است تا تازه های جهان ورزش رو به آگاهی شما برسونه.
کاروان تیم‌های جودوی جوانان و نوجوانان ایران بعد از عدم اجازه ورود به خاک چین تایپه برای شرکت در مسابقات آسیایی دیشب به تهران بازگشت. این ملی پوشان بعد از چندین ساعت توقف در فرودگاه کوالالامپور در مالزی نتوانستند روادید ورود به چین تایپه را کسب کنند و به تهران بازگشتند. اتحادیه جودوی آسیا یک شنبه گذشته به دلیل آنچه که روزنامه جام جم آن را اتهام رشوه ذکر کرده بود، جودوی ایران را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورد. اما مسئولان فدراسیون جودوی ایران بدون در نظر گرفتن این تعلیق تیم را روانه مسابقات آسیایی کردند. مانوئل جوزه، سرمربی تیم پرسپولیس، با تاکید بر اینکه تصمیمش درباره کنار گذاشتن علی کریمی از این تیم درست بوده، میگوید یک روز علت این تصمیم را توضیح خواهم داد. و در ادامه مسابقات بسکتبال نوجوانان غرب آسیا که در اردن در جریان است، دیشب تیم بسکتبال نوجوانان ایران با حساب 78-45 تیم میزبان را شکست داد. نوجوانان بسکتبالیست ایرانی که در بازی اول لبنان را شکست داده بودند، امشب آخرین دیدار خود را برابر سوریه برگزار خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
دوستان، در سوال روز امروز رادیو فردا، سخنان تازه بنیامین نتانیاهو در سازمان ملل متحد رو با شما در میون گذاشتیم و خط قرمزی که در مجمع عمومی سازمان ملل کشیده، و در فیسبوک هم تعداد زیادی از شما نظرتون رو بیان کردید. حکمت گفته ایران قدرت مطلق جهانه و اسرائیل قطره‌هایی در برابر دریا. مطمئن باشید ایران از قدرت فوق‌العاده نظامی برخوردار است. احمد رضا میگه کاری از دست ما بر نمیاد جز نظاره‌گر باشیم که بدبخت‌تر می‌شویم. و نسیم، چرا دوست دارید جنگ بشه؟ اگر جنگ بشه ترا خوش با هم میسوزن، من و شما نوعی بی خانمان و بیچاره میشویم. و امین گفته هر کشوری که به خاک ایران دست رازی بکنه باید جوری باهاش رفتار کرد تا هیچ کشور دیگری حتی فکر این کار به ذهنش خطور نکنه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. در اینجا یکی از همکارانم در استودیو آماده شده که تازه ترین خبرها رو به آگاهی شما برسونه. این همکار فکر میکنم که وحید پوراستاد. وحید خوش آمدی.
مرسی جان عزیز. خوش. یقین داشته باشید من وحید پوراستاد هستم. خیلی متشکرم از شما. سلام شنوندگان رادیو فردا. مخالفان حکومت سوریه از درگیری شدید در برخی محله های شهر حلب خبر دادند. شورشیان میگویند برای جنگ با شبه نظامیان کرد طرفدار حکومت وارد محله شیخ مسعود شدند. اما به گفته رسانه های دولتی سوریه شورشیان با کمک ساکنان محله عقب رانده شدند. گزارش همچنین حاکی است که نیروهای دولتی با مخالفان مسلح در مناطقی در شمال دمشق درگیر شدند. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید تهدید اسرائیل برای حمله نظامی به ایران پوچ و توخالی است. به گزارش خبرگزاری فارس فرمانده کل سپاه در آغاز رزمایش بسیجیان استان البرز در روز جمعه گفت به همین دلیل وقتی سران رژیم اشغالگر قدس از حمله به ایران سخن میگویند بلافاصله سران کاخ سفید با آن اعتراض میکنند و میگویند ما از حمله نظامی به ایران حمایت نمیکنیم. او افزود با این وجود ایران باید برای دفاع از خود آماده باشد. این در حالی است که این فرمانده نظامی هفته پیش گفته بود که دشمنی اسرائیل با ایران جدی است و نهایتاً به جنگ می کشد. سازمان غیر دولتی خانه آزادی در تازه ترین گزارش خود از وضعیت اینترنت در جهان گفته است که چین، کوبا و ایران بیشترین محدودیت را برای استفاده از شبکه اینترنت ایجاد کردند. در گزارش این نهاد مستقر در واشنگتن قوانین دست و پاگیر و تجسس با اهداف و انگیزه های سیاسی بزرگترین تهدید برای آزادی اینترنت توصیف شدند. سازمان خانه آزادی با اشاره به نفوذ و اثرگذاری چین که محدودیت‌های پیچیده‌ای را در دنیای مجازی ایجاد کرده افزوده است که ایران، بلاروس و ازبکستان از چین الگوبرداری کردند. این سازمان که برای گسترش دموکراسی در جهان فعالیت می‌کند، استونی را دارای آزادترین شبکه اینترنتی جهان معرفی کرده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل در قطعنامه‌ای بر اهمیت تأمین امنیت روزنامه‌نگاران و خبرنگاران به عنوان یکی از اصول بنیادین آزادی بیان تأکید کرد. در این قطعنامه که روز پنجشنبه در ژنو به تصویب رسید، از همه دولت‌ها خواسته شده با فراهم کردن محیطی امن به روزنامه‌نگاران و خبرنگاران اجازه دهند کار خود را به طور مستقل انجام دهند و اعمال خشونت‌آمیز علیه آنها نیز به سرعت، بی‌طرفانه و به طور مؤثر رسیدگی شود. مؤسسه بین‌المللی رسانه IPI از تصویب این قطعنامه ابراز خرسندی کرده است. جان
سپاسگزارم. وحید پوراستاد خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون رسوند. من جان خاکزاد به اتفاق وحید پوراستاد و در آن سوی شیشه مهرداد که امکان پخش صدای ما رو در اتاق فرمان ایجاد کرده تا صدای ما از طریق امواج رادیویی به گوش شما برسه، تا مجله شبانگاهی با شما خداحافظی میکنیم. اما برنامه هفتگی جامعه کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری در اینجا شروع میشه. این شما و این برنامه هفتگی جامعه.
جامعه. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم با یک مجله جامعه دیگه در کنار شما که مسائل اجتماعی ایران رو با این برنامه دنبال میکنید. این هفته در مجله جامعه رادیو فردا براتون از توسعه نیافتگی روستاهای ایران خواهیم گفت و به دلایل اون خواهیم پرداخت. پیش از اون اما اجازه بدید که با هم دیگه مروری کنیم بر آخرین خبرهای اجتماعی از ایران. مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک میگوید 15-17% جمعیت بالای 60 سال ایران دچار اختلال شناختی رفتاری میشوند. اینطور که خبرگزاری مهر گزارش داده، در حال حاضر 60% از ساکنان کهریزک را زنان تشکیل میدهند. جمعیت شناسان پیش بینی میکنند که در سالهای آینده تعداد سالمندان ایرانی افزایش پیدا کند. رشد 45% آمار قتل در استان اردبیل. فرمانده نیروی انتظامی استان اردبیل از رشد 95% قتل در این استان خبر می‌دهد. به گفته پلیس و به گزارش خبرگزاری ایلنا، بیشترین موارد قتل مربوط به مشکلات خانوادگی، اخلاقی و منکراتی بوده است. فرمانده نیروی انتظامی استان اردبیل همچنین از متلاشی شدن 17 باند فساد خبر داده و رشد جرم و جنایت در این استان به رغم بافت مذهبی آن را نگران کننده خوانده است. قرار است استادیوم آزادی بزرگترین ورزشگاه ایران ثبت ملی شود. به گزارش مهر تا پایان سال 1392 در کنار این ورزشگاه موزه ورزش هم راه اندازی خواهد شد. استادیوم آزادی در سال 1974 میلادی و برای میزبانی از بازی‌های آسیایی در تهران ساخته شد. واگذاری زمین‌های دره بهشت برای خانه‌سازی‌های پروژه مسکن مهر چالش تازه فعالان محیط زیست ایرانی است با نهادهای دولتی، در حالی که رئیس سازمان محیط زیست ایران می‌گوید هنوز هیچ مجوز قانونی برای واگذاری این زمین‌ها که در جاج رود هستند داده نشده. منابع خبری گزارش می‌دهند که حتی عملیات تسطیح 740 هکتار از زمین‌های دره بهشت هم به پایان رسیده است. این زمین‌های حفاظت شده قدمتی 200 ساله دارند، به دوره قاجار می‌رسد. و خبرگزاری ایلنا با استناد به تحقیقات یک گروه آسیب شناسی اجتماعی در ایران میگوید بیش از 90% از درخواست‌های طلاق در ایران از سوی زنان داده می‌شود و زنان در پی وادار کردن شوهران خود به طلاق هستند. خشونت خانگی، اعتیاد، فقر، مشکلات اقتصادی و مسائل جنسی مهمترین دلایل شکل‌گیری این وضعیت اعلام شده است. جمعیت‌های کمتر از 5000 نفر روستاها را می‌سازند. معیارها اما در جهان متفاوت است. مثلا در فرانسه جمعیت کمتر از 2000 نفر و در ژاپن جمعیت کمتر از 30000 نفر روستاها را می‌سازند. این جمعیت البته در همه جهان شرایط یکسانی را تجربه نمی‌کند. زندگی در روستای ژاپنی با زندگی در روستای فرانسوی و ایرانی البته که فرق دارد. روستا می‌تواند توسعه یافته و مرفه باشد یا می‌تواند حتی یک درمانگاه دم دستی هم برای ساکنانش نداشته باشد. می‌شود در روستایی بیمارستان احداث کنند و می شود روستاییانی برای ملاقات یک پزشک نیمه شب یا در برف و کولاک ناگزیر از پشت سر گذاشتن کور راه‌های بسیار باشند. مدرسه، کلاس درسی که سقف دارد، مرکز خرید روستایی که نه، دست کم یک نانوایی ساده و فروتن، سالن سینما که نه، دست کم یک مرکز فرهنگی کوچک، شاهراه‌های بزرگ نه، دست کم راهی آسفالته برای رسیدن به نزدیکترین و اولیه‌ترین امکانات زندگی. اینها چیزهایی است که سهم روستانشینان از آن به کلی فراموش شده است. با این حال روی کاغذ همیشه هم وضع اینطور نیست. مجلس و دولت ایران البته برنامه‌های متعدد کوتاه و بلند مدت برای توسعه روستایی دارند. سند چشمنداز و مصوبات مجلس و برنامه‌های توسعه در همه اینها البته که روستاها و روستاییان هم فراموش نشده اند، اما در عمل هنوز خیلی از روستاهای ایران از نداشتن امکانات اولیه آموزشی و بهداشتی رنج میبرند. بنیامین صدر، خبرنگار اجتماعی که سالها درباره وضعیت روستاهای ایران کار کرده، کمی به عقب باز میگردد و از دلایل تاریخی بیتوجهی به توسعه روستایی در ایران میگوید.
پس از اون که از حدود 90 سال پیش تقسیمات کشوری ایران همزمان با عصر اصلاحات پهلوی اول دستخوش تغییراتی شد و در واقع قدرت مرکزی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شد، شهرنشینی هم اهمیت بسیار زیادی پیدا کرد. در واقع با تمرکز قدرت در دست دولت و یک پارچه سازی اون، دولت مرکزی بود که با قدرت تام و تمام کشور رو اداره می‌کرد و دولت در واقع ضرورتی نمی‌دید برای اینکه ثروت رو به اون شکل تقسیم بکنه. در نتیجه سبب شد که فقط شهرهای حساس ایران و در واقع مراکز استان‌ها، چند استان مهم کشور، دارای اهمیت بسیار زیادی شد. با آغاز دهه 50 و سرشار شدن اقتصاد ملی از ثروت‌های نفتی، دوباره رویکردی به وجود اومد که این بار باید این توسعه به صورت متوازن در تمام ایران دیده بشه. بنابراین مثلا میشه از این دست طرح‌ها به سپاه دانش و بهداشت مثلا اشاره کرد. کمی داشت بهبود پیدا می‌کرد که خب به انقلاب اسلامی برمی‌خوریم. پس از انقلاب با وقوع جنگ می‌بینیم که این روند کمی متوقف شد.
آقای صدر این وضعیت رو البته تنها ویژه ایران نمی‌دونه، کند و از آن به عنوان یک پدیده خاورمیانه ای یاد می کند.
در اغلب کشورهای خاورمیانه شما نگاه میکنید میبینید چند تا شهر خیلی مهم و استراتژیک برای حکومت یا دولت مرکزی بسیار به عمران و آبادانی میرسن. حتی در کشور مثلا ثروتمندی مثل عربستان سعودی یا فرضاً امارات عربی متحده ما میبینیم که این اتفاق وجود داره. فرضاً در اروپا حداقل در چند کشوری که من آشنایی دارم و میدونم تمام امکانات و ثروت ملی تقسیم میشه در تمام کشور و همه از این بهره مند میشن. در نتیجه دیگه کسی دلیلی نمیبینه برای اینکه هجوم ببره به سمت شهرهای بزرگ یا کلان شهرها.
با این حال علی مزرویی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در ایران با شرکت در این بحث محرومیت زدایی از روستاها را از اولویت‌های مجلس ایران میداند.
در مجلس ششم و در قانون برنامه سوم و قانون برنامه چهارم توجه و نگاه خاصی نسبت به روستاها بوده و برای آبادانی روستاها چه به لحاظ راه‌های روستایی، آب، برق، گاز و خدماتی که بایستی به روستاییان داده بشه همیشه بودجه‌ای خاص گذاشته میشد. اصلا در قانون بودجه ما یک ماده داشتیم برای محرومیت زدایی از روستاها و همینطور میدونید که در دولت آقای خاتمی یک برنامه‌ای بود برای محرومیت زدایی از 8 استانی که به هر حال محرومیت دار بودن.
این نماینده پیشین مجلس تغییر بافت فرهنگی را هم در خالی شدن روستاهای ایران مؤثر می‌داند.
تغییرات فرهنگی موجب میشه که نسل جدید دیگه اون علاقه و وابستگی رو به زمین و روستا نداشته باشن، دنبال ترقی و پیشرفت باشن. این یه عامل مهاجرته. عامل دوم اینه که وقتی جمعیت روستاها افزایش پیدا می‌کنه به همون تناسب که زمین افزایش پیدا نمی‌کنه، بنابراین اونها دیگه نمیتونن مثل گذشته از زمین بهره برداری کنن و ناچارن نسل جدید به دنبال کار به دنبال شغل و جای دیگه برن. دلیل سومش هم میتونه وضعیت در واقع معیشتی و اقتصادی باشه که در شرایطی که ممکنه که آب نباشه، خوش‌سالی باشه، خیلی از این مسائلی که میتونه معیشت اونها رو تحت تاثیر قرار بده اونها رو وادار به حرکت و مهاجرت بکنه.
اما جمعیتی که از روستاها به شهرها پناه میبرند هم دلایل خودشان را دارند. در بسیاری از روستاهای ایران مدرسه وجود ندارد. کلاس‌های درس در بسیاری از روستاها بدون سقف و صحرایی است. مدرسه هم اگر باشد اغلب از غیر استاندارد بودن سیستم گرمایش رنج میبرد. آتش سوزی در مدرسه روستایی در فصل سرما گزارش تکراری شده ی رسانه های ایران است. در مواردی حتی به دلیل کمبود کلاس درس از یک سو و اصرار برای تفکیک جنسیتی کلاس ها از سوی دیگر دختران روستایی مجبور به خانه نشینی و ترک تحصیل میشوند. سعید پیوندی جامعه شناس حاضر در این بحث.
این مدارس در وهله اول اگه قرار باشه یک جنسیتی بشن پسرانه خواهند بود و هیچ وقت دخترانه نخواهند بود. تحقیقات بعدی هم که در مورد دلایل ترک تحصیل دخترها و پسرها در مناطق مختلف عقب مونده تر ایران انجام شده در سالهای گذشته نشون میده که به خصوص دخترها بخش شکننده جمعیت دانش آموز ایران هستن و به محض اینکه مشکلی به وجود بیاد اول اونها هستن که بهاشو میپردازن، یعنی مثل نبودن مدرسه، نبودن کلاس. این دخترها هستن که در وهله اول خیلی بیشتر از پسرها بهاشو میپردازن از طریق ترک تحصیل زودرس.
توسعه متوازن چیزی که همه از آن حرف میزنند اما کمتر اتفاق میافتد. بنیامین صدر روزنامه نگار میگوید همین که روستانشین ها ناگزیر به کوچ به شهرها هستند نشانی از توسعه نامتوازن است.
توسعه متوازن زمانی به وجود میاد که همه بهره مند بشن و در واقع دلیلی برای این وجود نداشته باشه که شما برای خیلی کارهای عادیتون مجبور بشین که کوچ بکنین به سمت شهرها. اون وقت شهرها به خطر میافتن برای اینکه شهرها بیشتر از گنجایششون جمعیت به خودشون میگیرن، که ما دیدیم مشکل اصلی ما در ایران در اغلب شهرهای بزرگ همین وجود بیش از حد جمعیت هست.
روستاها کم رمق‌تر از گذشته این روزها هنوز به حیات خود ادامه میدهند، اما شاید دیگر خیلی ها شعر معروف کتاب‌های درسی خوشا به حالت ای روستایی را از یاد برده باشند. با یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا همراهی کردید. از همراهیتون سپاسگزارم. تا هفته آینده من فهیمه خضری‌دری با شما خداحافظی می‌کنم.
آی رو با آبه جان تبله هاره
محتوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران. روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا.
حالا مرا از کنارم، حالا مرا از کنارم.